موضوع بحث راجع به پاسخ فلسفی این اشکال بود که اگه یه موجودی از قوه به فعل خارج شد دوباره ممکنه به قوه برگرده. بعد خواستن این اشکال رو سرایت بدن به مسئله مسخ و مسئله بازگشت انسان به دنیا. بعد از اینکه به مسئله قوه و فعل و مرحوم علم شرح داد، فهمید که این مورد که اصلا شامل این قاعده نمیشه. پس فعن آده الد دنیا کل انبیا و الاولیا، اگر یه موجود دائما در حال تبدیل شدن از یک قوه به فعلیت، اگر یه لحظه‌ای به فرا برسه که انسان از دنیا بره، اونجا فعلیت نهاییشه که تو این دنیا بهش رسیده. اگر دوباره این انسان رو برش گردنن به دنیا، از همون فعلیتی که دنیا رو ترک کرده دوباره ادامه میده مسیر، پس با همون فعلیت برمیگرده به ماده جدید، دوباره حرکت شروع میشه، نه اینکه برمیگرده به اون حالت اولیه که تازه به دنیا آمده بوده. پس اینکه از این فعلیت به قوه قبلی برگرده این محاله. بله، اما اینکه با این فعلیت یه قوه جدید بگیره این دیگه محال نیست. لذا این فرمود که اگر انبیا و اولیا رو به دنیا برگردونن بعد از مرگ، امکن ان یحصل از صورتون اخرى عقلیه به ناحیت الماده و الافعال المتعلقه بها، همین انبیا میتونن با همون کمالی که از این دنیا رو ترک کردن دوباره با ماده جدید صورت جدید حاصل کنن و حرکت رو ادامه بدن. بعد میفهمید که و من المعلوم ان هذا ليس قصرا دائما لو كان مجرد و جرمانه موجود ان کمال هل ممکن له به واسطه عمل عوامل و تاثیر علل مؤثرات قصرا دائما لکان اکثر و حوادث هذا العالم التي هو دار و تضاد و موضع و تضاد و جمعی ها قصرن دائما. میگه که حالا با توجه به همه مطالب که جلس قبل گفتیم، من المعلوم ان هذا ليس قصرن دائما، این حرکت یه قصر دائمی نیست. ولو کان مجرد و جرمان موجودون ان کمال هل ممکن لهو به واسطه عمل عوامل، اگه همین که یه موجودی به واسطه عمل عوامل و تأثیر عللی که درش تأثیر میذاره کمالش ایجاد بشه، اگه این کار اسمش قصر بود، لکان اکثر حوادث هازل عالم الذی هو دار و تزاهم، اکثر حوادث این عالم ما که دار تزاهمه و موتن تزاده قصر بود. و جمیع و اجزاء هازل عالم، آخه یک در اون اشکالی که مطرح کرد گفت که این قصر حساب میشه دیگه. و انما القصر الدائم، حالا قصر چیه؟ این است که ان یجعل فی غریزت نوع من الانواع اختزاء و کمال من الکمالات، اینه که در یه نوعی از انواع شما اختزاء یه کمالی رو یا یه استعدادی رو بذاری، ثم لا یظهر اثر و ذلک دائما، و هیچ وقت این اثر ظاهر نشه. و اما لامر فی داخل ذاته او لامر من خارج ذاته، اما لامر فی داخل ذاتهی او لامر من خارج ذاتهی متوجه الى ابطالهی به اثر القریزه، فیکون و تقریز و نوع المقتضی او المستعد للکمال تقریزن باطلن و تجویلن حباءن لغویان لغوان. ففهم ذالک، میگه که اگه واقعا این حرکت وجود داره، این که دانه سیب تبدیل نشه به درخت سیب، این میشه قصر، قصر با سین، قاف و سین. و اینم محاله که شما بیایید در یه نوعی از انواع یه کمالی رو بذاری، بعد این کمال به فعلیت نرسه. حالا یا از داخل ذاتش یه مانعی پیدا بشه، یا از خارج یه مانعی پیدا بشه. گاهی مانع از داخل خودشه، گاهی مانع از خارجه. ایشون میفرماید که این اصلا معنی قصر نیست. قصر اینه که نوع به کمال نرسه. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت در طول تاریخ نبینید دانه سیب به کمال برسه. بگید دائما این دانه سیب از اول تاریخ تا حالا مانع داشته، یا از درونش یا از بیرون. قصد این نیستش که این دانه خاص به کمال نرسه، این همه دانه سیب به کمال نمیرسه. قصد اینه که هیچ دانه سیبی به کمال نرسه. پس شما نمیتونی بگی آقا قرآن کریم مگه نگفته انسان خلیفت اللهه؟ کو خلیفت الله؟ اولش میگی انسان خلیفت اللهه، بعد او یه تا براش مشکل ایجاد میکنی و مانع و شیطان و سپاه شیطان و شهوت و غضب و عوامل متعدد و نافرمانی، و بعد میگی که خب انسان به کمال نمیرسه دیگه چون اینا همه موانع هست. این که میشه قصر. قصر یعنی این که یه کمالی غریزی داشته باشه ولی به فعلیت نرسه. میگه نه، این معنی قصر نیست. معنی قصر اینه که نوع به کمال نرسه. یعنی چی؟ یعنی هدف عالم خلقت این نیست که تک تک افراد به کمال برسن. هدف عالم خلقت اینه که نوع به کمال برسه. لذا یه فرد از افراد این نوع اگه به کمال برسه، خلقت به هدف خودش رسیده. مثل چی؟ یه زمان تلویزیون یه برنامه مستندی پخش میکرد، یه قارچ رو نشون میداد، از این قارچ بزرگ، مثلا بعضی یه بالش بود قارچش، میگفتش که این، چون میدونی قارچ از طریق هاگ تکثیر میشه، میگفت این اگه تمام هاگ هاش به فعلیت برسه و به قارچ تبدیل بشه، 400 برابر وزن کره زمین میشه. خب این یه دونه قارچ تازه، دیگه یه دونه قارچ بخواد همه اون هاگ هاش به فعلیت برسه، میشه 400 برابر وزن کره زمین. ماهی ها وقتی تخم گذاری میکنن، هر دیگه بعضی از انواع ماهی هستن که 1,000,000 تخم میذارن. خب این اگه قرارش هر یه ماهی بشه 1,000,000 ماهی، دیگه بعد مثلا یه سال اقیانوس جای شنا کردن برای ماهی ها نداره که. ولی این ماهی در حال تازه، این ماهی در طول عمر چند بار تخم گذاری حالا میکنه. از تمام اینا اگه یه دونه به فعلیت برسه، این هدفش برقرار شده. در تمام طول دوران این دانه سیب که داره درخت داره دانه تولید میکنه، هر یه درخت سیب چند تا دونه سیب میده، هر سیب چند تا دانه داره در طول سال و چند سال این درخت میوه میده، همه اینا که نمیشه سیب. لذا میفرماید که کمال، کمال نوعیه. و کذا لو فرزنا انسانا تغیرت صورته الى صورت نوع آخر من انواع الحیوان. حالا اگه یه انسانی رو فرض کنیم که صورت نوعیش شده حیوان، مثلا شده قرد میمون یا شده خنزیر، فانما هی صورتن علی صوره، اینجوری نیست که نوع تغییر کرده باشه. اصلا نوع تغییر نمیکنه. مگه میشه سیب بشه گلابی؟ مگه میشه مثلا نطفه گوسفند بشه گاو؟ اصلا نشده. چطور میشه انسان بشه خوک، بشه میمون؟ چطوری اینا مسخ شدن؟ یه گروه از بنی اسرائیل مسخ شدن دیگه، چطوری اینا شدن؟ خیرت کن چون فهمید این اینجوری نیست که انسان شده میمون، بلکه صورتی بر روی صورت دیگه است. من انواع الحیوان کل قرد و الخنزیر، فا این نماهیه صورتون علا صورت فهوه انسانون خنزیر. انسان خنزیره. چطور شما میگی حیوان ناطق؟ این همشه انسان خوک. پس انسان جنس خوک فصلشه. او انسان و قرده، انسان میمون. پس انسانش انسانش، انسان میمون. لا انسانون بطلت انسانیتو، روز بخوام این جمله رو تموم کنم، نه انسانی که انسانیتش باطل شده. و حلت صورت الخنزیریه اول قردیه محله، به جاش تبدیل شده به صورت خنزیریه یا قردیه. فل انسان ازا کسب صورتن من صور الملکات، انسان وقتی یه ملکه ای رو کسب کنه، تصورت نفسه او با نفسش همون شکلی میشه. ولا دلیل علی استحالت خروج آفی حاضر دنیا من الکمون الالبروز، هیچ دلیلی هم نداره که بگی تو این دنیا محال پیدا بشه، بعد حتما بمیره بعد پیدا بشه. بله در آخرت حتما پیدا میشه، ولی دلیل نداره بگی در دنیا هم پیدا شدنش محاله. که دنیا هم ممکنه، البته اونی که پرده نداره چشش بیرون دنیا رو هم میتونه مشاهده کنه، همین الان میبینه، ولی ممکن است یه جوری بشه همه ببینن. الا حد ما ستظهر فی الاخره بعد الموت، وقد مر ان النفس الانسانیه فی اول حدوثها علی السذاجه یمکنو انتتنه و به صورت انفاسته. قبلا بحث شد که صورت نوعی انسان یه صورت ساده است، میتونه تخصص پیدا کنه بعد از ابهام. ببین الان جنس ابهام داره دیگه، مثلا حیوان چیه؟ حیوان عرفی رو نمیگم، اما حیوان منطقی، حیوان منطقی تعین نداره. حیوان منطقی تا وقتی که صورت نوعی پیدا نکنه تعین پیدا نمیکنه، باید بشه حیوان ناطق تا بشه انسان، این میشه تعین. فعلا مبهمه. شما میگی جوهر مبهمه، جسم مبهمه، نامی مبهمه، حیوان مبهمه، میگی ناطق، اون وقت میشه تعیون پیدا میکنه. تا ببین مثل این که مثلا میگی دیندار، خب این جنسه. البته این لغت لغت اعتباریه، ما تو حقایق داریم بحث کنیم، مثال اعتباری نمواد بزنیم تو حقایق. همون حیوان، تعیون حیوان به انسان دیگه، درسته؟ میگه انسان هنوز تعیون پیدا نکرده. انسان چی؟ انسان چی؟ بله شما توی کارخونه رب وقتی میری همه ربا ربه، رب ربه دیگه، آبلیمو آبلیموه، ولی انسان مثل رب آبلیمو نیست که مثلا قوطیای دروازه‌اش همه یه جور روشن. بله قوطیای دروازه اصلا تو هر کدوم یه چیزه. یکی تو درونش امام حسین، یکی یزید. اینا که یکی نیست. بزنین فرمود که این بعد الابهام مبهمه و تقیدها بعد الاخلاق در حرکتی که تخصص پیدا میکنه تا چه عملی انجام بده تا از ابهام بیاد بیرون و مطلقه تا چه بکنه تا از اطلاق به قیود برسه. ول قبول فالممسوخ من الانسان، انسان مسخ شده، انسان ممسوخ، انسان مسخ شده است. لا انه ممسوخ فاقدون للانسانیه، نه اینکه انسانیتشو از دست داده یه دفعه انسان شده گاب، نه انسان نشده گاب، شده انسان گاو. لذا در قیامت طرفو به صورتش میشناسه. و نحن نقرأ فی المنشورات اليومیه من اخبار المجامع العلمیه به اروپا و آمریکا ما یؤخذ جواز الحیات بعد الموت و تبدل صورت الانسان به صورت مسخ، که حالا اینم دیگه چی فهمت. فعلا هازا با توجه به این که گفتیم فلا مانع من ال... الان شما اشکال میکنی میگی اگه تو اینطوری میگی پس تناسخ هم اشکالی نداره. فلا مانع من القول به تناسخ، قول تو کلا، میگیم هرگز. اولی مبحثی که در جلد 9 اسفار مطرح شده بحث تناسخ. دقیقا شما جلد 9 اسفار شروع میکنی با تناسخ، با رد تناسخ شروع میکنی. میفهمد که التناسخ هو تعلق النفس المستکمله به نوع کمالها بعد مفارقت البدن به بدل آخر. تناسخ اینه که این نفسی که به کمال خودش رسیده بعد از اینکه مرد به یه بدن دیگه تعلق پیدا بکنه به بدن آخر، این محاله. فإن هذا البدن إن كان ذا نفس استلزم التناسخ تعلق نفسین به بدن واحد و هو وحدة الكثير و كثرة الواحد. اون بدنه خودش نفس داشته یا نداشته که این میخواد بهش ملحق بشه؟ اگه این خودش نفس داشته باشه میشه تعلق کثیر به واحد. حالا اینا که ایشون میگه اصطلاحات همه رو بعداً با برهان ثابت میکنن که اینا مردوده، مثلا اجتماع نقیزه این که دیگه برهان هم نمیخواد، اینا گزاره هایی که در جای خودش یا بدیهیه یا ثابت میشه. میگه اگه این بدنه خودش نفس داشته باشه لازمش اینه که دو نفس به یه بدن تعلق پیدا بکنه و هو وحدت الکثیر میشه وحدت کثیر و کثرت واحد، اینم که محاله. و ان لم تکن ذا نفس، اگه نفس نداشته باشه استلزم رجوع ما بالفعل الى القوه که رجوع شیخ الى سبا، بالفعل باید بشه بالقوه، یعنی پیرمرد بشه جوان و کذا، اینم که محاله. و کذالک یستحیل تعلق نفس انسانی مستکملا مفارقه به بدن نباتی، محاله که یه انسانی که نفس انسانیش کامل شده بشه گیاه. اینو میگه تناسخ دیگه، میگه بستگی به اعمالی که شما انجام دادی دوباره برمیگردی به این دنیا بعد مثلا یه چیز دیگه میشه به ما مر نمیداره. خب اینم اجمالا راجع به تناسخ. همه از این برداشت میشه اون گروهی که دیدن گیرون شدن نه روحن نگفتی میمون شدن، شدن انسان میمون. این قطعا در جسمشون هم اثر میذاره، ولی اینجوری نبوده که مثلا بشن مثل این میمونایی که تو باغ وحشان بعد مثلا مردم که میان نفهمن اینا کیان. در این حال که فهمیدن این فلان شخصه ولی شده میمون، مردم هم فهمیدن. حالا این چجوریه من نمیدونم، همونیه که در قیامت اتفاق میفته که میگن این فلانیه ولی سگ شده. یه ذرهش قابل فهمه، یه ذرهش، یه کمیش قابل فهمه. ببین شما مثلا یه رفیقی داشتی 20 سال پیش، بعد الان بعد 20 سال می‌بینیش اصلا می‌بینی که این آدم دیگه اون آدم سابق نیست. اون مثلا در اوج لطافت بود، اینو نگاه می‌کنی مثل سنگ پاس. حالا شما نمی‌تونی شرح این معنا رو بدی، ولی تو چهره این مثلا خباثت رو می‌بینی. تو چهره یکی دیگه طمع رو می‌بینی. انسان طمع. آدما قیافه‌هاشون همه یه جوره. ولی شما مثلا یه آدم یه پیرمرد 70 ساله رو می‌بینی روح و ریحانه، یه پیرمرد 70 ساله رو می‌بینی سر تا با خباثت. خب اینا هر دو یه جوری بدنشون پیر شده، ولی اینو نگاه می‌کنی لذت می‌بری از مشاهدهش، اونو نگاه می‌کنی اصلا حالت گرفته میشه از قیافش. اینم همونطوریه، میشه فلان شخصی که شده میمون. بعد نه بازگشت به یه بدن جدید میشه، منتها بدنی که بعد با این فعلیت متناسب داشته باشه. ببین اگر انسان بشه گیاه این محال، اما انسان میتونه بشه انسان گیاه، این محال نیست. انسان گیاه محاله، اما انسان بشه گیاه، انسان گیاه درست، اما انسان باطل بشه انسانیتش بعد بشه گیاه، این محال. آره، یعنی این انسان نمیتونه مثلا در زندگی بعدش به صورت یه دونه درخت بیاد بگه این درخت همون مثلا رحیمی بوده کارهای بد کرده شده درخت. در تناسخ اینو میگن دیگه، یا مثلا میگه این مثلا سوسکه همون ما بودیم حالا شدیم سوسکه. و دو تا از رفقام مباحثه میکردن خسته شده بودن بعد داشتن خیال بافی میکردن، گفت مثلا مرتضی اگه تو تناسخ درست بود تو اولاغ میشدی چی میشد مثلا؟ گفت با من طلبه بودم اسفار خوندم نام هیزو میذاشتم وارد چوب میذاشتم گفتم برو ای بود. آره، این اون انسانی که در منطق میگین انسانه، این جسم انسانه، اما در حکمت الهی میگن انسان جنسه. اینا علامه در کتاب رسال توحیدی فرموده، میگه این که در منطق میگه انسان نوعه، این مال بدن انسان، حقیقت انسان جنسه، کجا نوعه؟ چون نوع اونی که افراد متحد الحقیقه داشته باشه. شما واقعا میگید امام حسین با یزید متحد الحقیقه است، این کجاست اون کجاست؟ قرآن هم تایید میکنه این حرفو، میگه بعضیا حیوانن، بعضیا مثل انعامن، بعضیا مثل حمارن، بعضیا درندن، بعضیا سنگن، بعضیا از سنگ سخت‌ترن. این فرهنگ قرآن اینو میگه. قرآن که مجاز و استعاره نمیگه که، قرآن وقتی بیان میاره اون بیان حقیقت رو داره بیان میکنه. قصد چیه؟ مانع دائمی. مانع دائمی اشکال داره که بگی خدا این کمالو به این داده که رشد کنه و هیچ وقت رشد نکنه، فرق نمی کنه چه داخل ذات باشه چه خارج از ذات، قصر محاله. منتها اونی که در قصر محاله قصر نوعیه نه قصر فردی. ممکن این فرد هیچ وقت به کمال نرسه، اگه همه به کمال میرسن این همه افراد انواع مختلف که به کمال نمیرسن. خب یه مبحث دیگه هم باز از همین بخش معجزه ها باقی مونده، عنوانش رو من گذاشتم بحث تحلیلی درباره بنی اسرائیل، بحث اجتماعی. الان عنوان بحث علمی و اخلاقی مطرحش کرد. فرموده که اکثر الامم الماضیه قصتن فی القرآن امت و بنی اسرائیل، بیشترین قصه که تو قرآن از امم گذشته اومده از بنی اسرائیل اومده. و اکثر الانبیاء ذکرن فیه موسی بن عمران، از همه بیشتر هم نام جناب موسی در قرآن اومده. فقط ذکر اسمه فی القرآن فی 136 موضع، در 136 موضع اسم شریف جناب موسی در قرآن ذکر شده. ضعف ما ذکر ابراهیم، دو برابر نام حضرت ابراهیم، که الذی هو اکثر الانبیا ذکرن بعد از موسی، بعد از جناب موسی بیشتر اصلا نام جناب ابراهیم. فقط ذکر فی 69 موضع، در 69 موضع اسم ایشون بود. علاما قیل فی ولوجه ظاهرون فیه ان الاسلام، حالا دلیل چیه؟ اینه که ان الاسلام هو دین الحنیف المبنی علی التوحید، چون اسلام دینیه که اساسش توحیدیه که اساسهو ابراهیم و اتمه الله سبحانه و اکمله و لنبیه، اساس این دین توحیده، این اساس جناب ابراهیم بنا نهاده، رسول الله هم کامل کرده. لذا قرآن کریم ما رو میگه ملت ابیکم ابراهیم، اول پدر شماست، شما ملت اون هستید. و اصلا خب سماکم المسلمین من قبلو، ابراهیم این نام اسلام رو برای شما برگزید، پس دین ما دین ابراهیم. حالا چرا بنی اسرائیل زیاد نامشون اومده؟ و بنو اسرائیل اکثر الامم لجاجن و خصامن، لجوجترین و دشمنترین امت ها اینا بودن. و ابعد هم من الانقیاد للحق، از همه به حق در مقابل سر سپردن به حق اینا لجوجتر و دورتر بودن. کما انهو کان کفار العرب الذین ابتلا بهم رسول الله علی هذه الصفه، این کفار عرب هم همینجوری بودن، یعنی صفت بنی اسرائیل داشت، لجوج و دشمن و خلاصه نفوذناپذیر بودن، غیر منصرف بودن. فقط آل الامر الى ان نزل فیهم، تا جایی که کار به اینجا رسید که این آیه برشون نازل شد، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پیامبر اصلا دیگه، پیامبری که اصلا وظیفش انذاره، همه جای قرآن میگه تو منذری، تو مذکری، دیگه جای رسید خدا هم دیگه عرض شد که میگه که اگه پیامبر فرقی نمیکنه تا اینا رو انذار بکنی یا نکنی، اینا ایمان نمیان، ولش کن. ولا ترى رذيله من رذائل بني اسرائيل، چون هیچ کدوم از رذائل بنی اسرائیل رو نمیبینید، فی قسوتهم و جفتهم، در قساوتشون و جفاکاریشون که قرآن ذکر کرده، الا بابا موجودون فیه، مگه این کفار عرب همه اینا رو داشت. و کیفکان، خلاصه هر جوری که باشه، فانت اذا تعملت قصص بنی اسرائیل المذکوره فی القرآن، اگه داستانای بنی اسرائیل رو بخونی و امانت فیها و تو اینا دقت نظر داشته باشی، و ما فیها من اسرار اخلاق هم، خیلی این جمله ارزشمنده، چون یه پزشک مثلا میگه آقا سرفه میکنم، مثلا عطسه میکنم، آب ریزش بینی دارم، سرم درد میکنه، اینا همه هست، ولی ریشش از کجاست؟ اون ریشه مهمه. خب اینا لجوج بودن، عنود بودن، دشمن بودن، ایمان نمی آوردن، ریشش کجا بوده؟ چه صفتی داشتن؟ که از بدبختی های ما اینه که ما خیال میکنیم که مثلا اونا اینجوری بودن. بابا اگه اون ریشه در ما باشه، ما اونجوری هستیم. حالا فرق نمیکنه زود زبان ما چی جاری باشه، زبانت بگه علی ولی عملت میگه عمر، توی اون حساب کتاب الهی با اون عمل مقایسه میکنن انسانو، تو حساب کتاب خدا نه با ریش کار دارن، نه با یقه کار دارن، نه با لباس مشکی و سفید کار دارن. گرچه اینا ارزش هست، ما نمیخوام ارزش ها رو بکنیم، ولی با این ظواهر کاری ندارن. تا باطن عمل نداشته باشه، با ظاهر ارزشی برای در کار الهی نداره. کاری نداره من به زبانم دارم از کی طرفداری میکنم، کار به این داره که من در عملم دارم چجوری عمل میکنم، عمل من شبیه عمل کیه. لذا این کلمات خیلی ارزشمنده که آدم اون ریشه رو پیدا کنه، نه میگم مثلا اونا نشه، معلوم نیست فردا اگه سفینی برقرار شما تو سپاه معاویه نباشی، ما خیال میکنیم نه ما حتما تو سپاه امیرالمومنین کربلا، که قطعا میگه ما تو سپاه امام حسین، اینجوری نیست. واقعا اینایی که بودن همه مسلمان بودن، تازه شیعه بودن، شیعیان کوفه بودن دیگه، همینا که الان بچه‌هاشون اونجا شیعه عراقن، شیعیان عراق امام حسین رو کشتن، سنیای عراق که امام حسین رو نکشتن. ایشون میفرماید که حالا اون نقطه ریشه‌ای چیه، چرا اینا اینطوری بودن. میفرماید اگه امعان نظر کنی و اسرار اخلاقشون رو دریابی آنجوری که قرآن کریم گفته، وجدت انهم کانوا قوما غائرین فی الماده، اینا غرق در ماده بودن، مکبین علی ما یعطیه من الحس، مکب یعنی کسی افتاده روی کاری، مکب بر حس بودن، از لذایز سوری حیات، خلاصه حسگرا بودن. این ریشه دردشون. یه زمانی تلویزیون ما یه سریالی پخش کرد به نام یانگو، یه سال خورده هم ادامه پیدا کرد، تا این آهنگشو میزه سریع همه اینجی اینجی پای تلویزیون خیابونا خلوت میشه. بعد از یه سال که این سریال یانگو تموم شد، یه سریال پخش کرد به نام جمونگ، اونم تا یه سال نیم دو سال طول کشید، بعد تموم شد جمونگ دو. نمیده تازه تو مثلا اینترنت اگه میرفتی میگفتن که، به من میگفتن این رئیس کره شمالی که، اون گفتم این جمونگ 100 بوده تو اینترنت که رفتی جمونگ 3 و جمونگ 4. ببین شما مثلا 3 سال محو یه سریال شدی، حالا مثلا شما که میگم ما که محو اون سریال نمیشه، حالا ما هم نگاه کردیم همه قسمتش، ولی ما مثلا دیگه شخصیتمون شکل گرفت، ولی بچه من که شخصیتش شکل نگرفته. حالا شما ببین بچه من چی داره میبینه، برادر شما چی داره میبینه، داره یه سریال میبینه که البته متاسفانه از اول تا آخر این سریال هیچ بی‌ادبی توش نیست، ولی یه چیزی تو این سریال هست، اون چیه؟ اون اینه که یه شخصی محبوب شده، قهرمان این فیلمه، و شما در طول این مدت طولانی که داری زندگی اینو نگاه میکنی، این تو مشکلات میفته، از مشکلات بیرون میاد، از گرفتاری انجات بدون، ولی هیچگاه دست رو به سمت آسمان دراز نمی‌کنه. بدون اینکه شما خودت بفهمی داره یه چیزی از صحنه زندگی شما حذف میشه. اون چیه؟ اون فاکتور غیبه. یعنی با لطیف‌ترین شکل، اما اون یه سمی توشه، یعنی یه پاتیل شربته، یه قطره سم کشنده توشه. اون قطره سم کشنده اینه که داره فاکتور غیب رو از زندگی بچه من حذف می‌کنه و برادر شما و خواهر کوچیک‌تر شما. بعد دیگه اونجا شما میگید نمیدونم چرا این داداش من اینجوری، اصلا با معنویت ارتباطی نداره. هیچ کس نمیفهمه چرا. دلیلش اینه. حسگرایی مگه از کجا میاد؟ باز همینجا میاد دیگه. چون اون چیزی که این الان داره بچه 15 ساله و 14 ساله و 10 ساله داره میبینه، داره با خونش عجین میشه. لازم نیست حتما اون این پیامو به زبون بیاره، ولی پیامی که با خون بیننده عجین میکنه اینه. اینو باید یه کارشناس بفهمه. الان میدونید که یه سیلی از ترجمه ما فقط توی کتاب کودک داریم. تقریبا ما کتاب کودک داخلی نداریم. ولی سیلی از ترجمه داریم. اون وقت چه ترجمه هایی؟ مثلا هری پاتر که انقدر بچه‌ها بهش علاقه دارن لوگ میندازه مقابل اون داستان. یه داستانی به من دادن، یه نویسنده استرالیایی نوشته بود، اینو ترجمه کرده بودن. اژدهایان دلتورا بود اسمش. انقدر این کتاب جذاب بود، بعدش هم این بچهای ما پیداش کردن خوندن، بعد رفتم نمایشگاه بین‌المللی اون چاپشو گرفتن، الان تو خونه ما 10 بارم خوندم. بسیار این کتاب جذابه، خیلی جذابه، ولی شما از اول تا آخرش می‌بینی یه قهرمان داره با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنه، ولی هیچ جا دستش به سمت آسمان دراز نمی‌شه. حالا دلتورا هم همینه، نارنیا هم همینه، عرض به حضور شما هری پاتر هم که حالا معروف شده همینه، اینا همشون همینه. اینا همشون دارن سلولای ما رو با حذف فاکتور غیب رشد میده. بعد این آدم میگه نمیدونم چرا این بچه من اصلا با معنویت ارتباطی نداره. معنویت ارتباطش از کجا باگه پیدا میشه؟ معنویت که فقط به سخنرانی نیست که، با سخنرانی وقت باور کن میشینن پای سخنرانی مسخره میکنن، وقت سخنرانم محتوا نداره. اون وقت بعد شما میگی اه چرا جامعه اینجوری شده؟ خب این هاست دیگه، جامعه اینجوری اینجوری میشه. سمو که یهو نمیدن آدم بخوره. ما رو به سمت حسگرایی از کجا سوق میدن؟ اینجوری. حالا میشون فهمد اینا اون ریشه دردشون این بود که حسگرا بودن. لذا فقط کانت هاذه الامه لا تؤمنو به ما وراء الحس، لذا به ما برای حس ایمان نداشتن. ولا تنقاد و الا الى لذت و کمال مادی، فقط در مقابل لذت و کمال مادی منقاد بودن. مثلا میگفتی پول، میفهمیدن پول یعنی چی. اما میگفتی زکات بده، زکات از کجا بدم؟ حالا پادشاه شدی، پیغمبر شدی، میخوای اموالمونم بخوری؟ زکات بنی اسرائیل 1000 بود، قارون حاضر نشد بده 1000. یعنی اگه مثلا 1,000,000,000 تومان داشت، بعد 1,000,000,000 تومان میده. این حتما مثلا نسبت به پول اون موقع لابد 1 تریلیارد داشته دیگه، مثلا نه بیشتر، مثلا 10 تریلیارد داشته. خب در مقابل پول اون اصلا هیچی حساب نمیشد. نه تنها نداد، بلکه به جناب موسی تهمت زد، خواست یه صحنه جور کنه که آبروی موسی رو ببره. این هم داره میگه اینا همونجوری بودن. بعد از همه این چیزایی که دیدن کیو رها کردن، کیو گرفتن، اینا هم همونجوری شدن دیگه. و همول یومه کذالک، جالب اینجاست که علامه فهمید و هم الیوم کذالک، امروز هم یهودی ها همینجوری. و هازشن هو الذی سیر عقلهم و ارادتهم تحت انقیاد الحس و الماده، این باعث شد که عقل و ارادهشون بره زیر فرمان روایی حس و ماده. لذا یهودی ها دنیا رو خوب میشناسن، خیلی خوب میشناسن دنیا. اکثر منابع ثروت دنیا الان دست این هست. لا یعقلون الا ما یجوزانهی، هر چیزی که فقط حس و ماده تجویز کنه اینا قبول دارن. ولا یریدون الا ما یرخصان لهم ذلک، اراده نمیکنن مگه این اجازه، حس و ماده بهشون اجازه بده. فنقیاد الحس یوجب لهم الا یقبلوا قولا الا اذا دل علیه الحس و ان کان حقا، تبعیت از حس باعث شده که اینا قول حق رو قبول نکنن مگه حس تاییدش کنه. و انقیاد الماده زیر پرچم ماده سینه زدن باعث شده که ان لا یقبلوا قولا یقبلوا کل ما یریده او یستحسنه لهم کبراءهم مما اوتی جمال الماده و زخرف الحیات و ان لم یکن حقا. هر چیزی رو که جمال حیات اینا خوب میدونه. از وقتی قارون میومد یه عده کیف میکرد، خوش به حالش، ای کاش ما هم مثل این بودیم. فانت جزالک فیهم تناقض قولا و فعلا، نتیجه شده که اینا قول و فعلشون با هم تناقض داره. بله یهودی هستن، از غیب و ایمان به خدا و اینجور چیزا حرف میزنن، ولی فعلشون یه چیز دیگه میگه. فهم یزمون کل اتباع به اسم انه تقلید و این کانم ما ینبغی اذا کان بعیدا من حسه. هر تبعیت یا به اسم تقلید اینا مذمت میکنن اگه از حس دور باشه. و یمدهون کل اتباع به اسم انه حظ الحیات، اما هر اتباعی که یه حظ زندگی توش داشته باشه رو اینو مدح میکنن اگرچه سزاوار نباشه. و قد ساعدهم علی ذلک و اعانه علیه مکسهم الممتد و قطونهم الطویل به مصر تحت استذلال المصریین. این سکونت طولانیشون در مصر زیر دست قدرت فرعونیان هم و رقیتشون و اون که عذابایی که اونا میکردن باعث شد که این سرعتشون قوی تر بشه. و به جمله فکانو لذالک صعبت الانقیاد لما یعمرون به. ببین به همین خاطر این همه معجزات رو دیدن، بعد به محض اینکه خلاص شدن رسیدن یه جایی که بت پرست بودن، میگن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. عجب. پس معلوم میشه معجزه خیلی دیدنش فایده نداره، با دیدن معجزه کسی آدم نمیشه. به انبیا میگفتن که برای ما معجزه بیار، یه آیه بیار که ما ایمان بیاریم. قرآن کریم میگه ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. علامه در ذیل این آیه میفرماید که از این آیه معلوم میشه که ایمان کار معجزه نیست، ایمان یه صفتی که در اختیار خداست و همین خیلی ساده است. ما خیال میکنم مثلا یه معجزه الان رو نشون بدن دیگه ما دیگه میشیم از اولیاء خدا، اینجوری نیست. بل جمله به این خاطر بود که صعبت الانقیاد بودن نسبت به اوامر انبیا و ربانیون از علما، اوامری که صلاح معاش و معادشون در این مورد بود. بعد علامه فهمید تذکر فی ذلک مواقف ها مع موسی، داستاناشونو برو یه دور دیگه بخون ببین چه بلایی سر موسی آوردن. و سریعت اللحوق الی ما یدعوهم المغرضون و المستکبرون، و اینکه این مغرضون و مستکبرون مثلا ببین آخر این هر موسی دعوت کرده، سامری یه سود زده همه اومدن، سامری مثلا زحمت نکشید تا اینو ساخت. گفتش که شیطان تو خواب دید گفت این زنجیر کلفته کیه؟ گفت ما رو شیخ انصاری. گفت مال ما کدومه؟ گفت تو زنجیر نداری که ما یه سود میزنیم تو میه. بعضی زنجیر لازم ندارن که. این زنجیرای دید زنجیرای مختلف رو دوشش شنیدین دیگه، همه طلبای این داستانو شنیدن. بعد گفت که این مال ما کو، گفت تو یه سود بزنیم ما میه، ما سود بزنیم تو میه، زنجیر لازم نداری. لذا اینا میگه که توجه کن که چقدر به سرعت ملحق به مغرضون و مستکبرون میشدن. تا سامری یه سود زده اومدن گوساله برست شدن یه دفعه. خیلی واقعا نجی. و قد ابتلیت الحقیقت و الحق الیوم به مثل آزل بلیه. وای میگه که حق و حقیقت امروز هم دچار این بلاست. بالمدنیت المادیه، با این دنیای مدنی مادی که علتی اتحفها الیه عالم الغرب، گرفتاری عالم غرب اینه. من الان اگه اینجا وقت داشته باشم 20 دقیقه صحبت کنم همه تون ایمانتون از دست میده. باور که 4 تا فرمول ریاضی بیارم بهتون ثابت کنم که خدا نیست، تا شما ببینید چقدر عجیبه واقعا. من خیلی بیچاره گرفتار چه شبهاتی هم ایشکر نیست جواب بده. فهیه مبنیت القاعده علی الحس و الماده، چون مبنای قاعده حس و ماده است. میگن بابا ما اگه خدا رو به ما ثابت کنیم ما قبول میکنیم، ولی فعلا برای ما ثابت نشد. فلا یقبلو در غرب، الان یه عده بسیار قلیلی هستن که خدا رو قبول دارن، یه عده قلیلی هستن که ضد خدا مثلا تبلیغات میکنن، اینا قلیلن. اکثر مردم این وسط هستن که بی خدا، میگن ما تا حالا برای ما ثابت نشده، اگه ثابت بشه قبول میکنیم. این وسط اکثریتشون اینجوریه. البته آدمای فطری هم هستن، مثلا دروغ هم نمیگن، تهمت هم نمیزنن. هر نگی دروغ هم اونجا نیست، اونجا هم هست، ولی نوع مردمشون دروغ نمیگن. ما نوعا دروغ میگیم، اونا نوعا دروغ نمیگن. فلا یقبل دلیل فی ما بعد عن الحس، اگه یه دلیلی از حس دور باشه اینو قبول نمیکنن. ولا یسأل عن دلیل فی ما تضمن لذتا مادیتا حسیه، اگه یه لذت مادی هستی هم باشه دیگه دلیل براش نمیخوان که چرا من باید این کار کنم، لذت داره که انجام میدم. فاوجب ذالک ابطال الغریزه الانسانیه، مرتضی دارم فعلنامه رو نقل میکنم، میفهمن این باعث شده که غریزه انسانیه در احکام خودش باطل بشه. و ارتحال المعارف العالیه و الاخلاق الفاضله من بیننا، امروز اخلاق فاضله و معارف عالی از بین ما رفته. فسار یحدد الانسانیه بالانهدام، پس انسان در معرض انهدام، انسانیت در معرض انهدام گذاشته و جامعه بشر رو به اشد الفساد. ولی یعلمون ننبعه، بعدا میفهمید. ولی یعلمون ننبعه بعده، به زودی میفهمند. اینو که گفته 50 سال پیش، وقت روزش امروزه. و استیفاء البسف الاخلاق ینتج خلاف از ذالک، اما اگه کسی در اخلاق بحث کنه خلاف اینو پیدا میکنه. فما کل دلیلن به مطلوب، هر دلیلی مطلوب نیست. و ما کل تقلیدن به مذموم، هر تقلیدی هم مذموم نیست. حالا بیان ذالک برسم اینو بگم، یه ساعت خواهم مطلب تمام شد. ان نوع الانسانی به ما انه انسان انما یسیر و الا کمال الحیوی به افعال ارادیت المتوقفه علی الفکر و الارادت منه مستعیلت و تحقق الا انفکر. انسان چجوری کامل میشه؟ فکر میکنه، بعد اراده میکنه، بعد حرکت میکنه، کامل میشه، هم جسمن هم روحن. فالفکر هو الاساس الوحید الذی یبتنی علیه الکمال الوجودی، تنها اساسی که کمالو تضمین کنه فکر، فکر فکر منطقی دیگه، حرکت از معلوم به مرجو. فلابد دلیل انسان من تصدیقات عملیه و نظریه، شما هیچ چاره‌ای نداری جز تصدیقات عملی و نظری. تصدیق نظری این خوب است این بد است، تصدیق عملی باید نباید، تمام زندگی شما ایناست دیگه. شما دائما در حال باید نبایدی در عمل. باید آب بخوری، میری آب میخوری، این دمار جسمه. باید دروغ نگی، نمیگی، دمار روحه. میفهمد فلابد در انسان باید تصدیقات عملی یا نظری داشته باشه که کمال وجودیش به اونا مرتبط باشه، و اینا قضایایی که ما افعال فردی و اجتماعی مونو با اونا میسازیم. خب ثم ان غریزه الانسان ان یبحث عن علل ما یجده من الحوادث، غریزه انسان رو وادار میکنه که دنبال علت ها بگرده. او یهاجم الی ذهنه من المعلومات فلا یستر عنه فعل یرید به ایجاد ما حضر فی ذهنه فی الخارج الا اذا حضر فی ذهنه علت الموجبه، تا علت تو ذهنش نیاد شروع نمیکنه به حرکت. ولا یقبل تصدیقا نظریا، هیچ تصدیق نظری رو قبول نمیکنه الا ازتکا علی تصدیق به علت، این مگه علتشو تصدیق کنه. و هازا شأن الانسان لا یتخطاه البته، این شأن انسانه. ولو اثر نافی موارد علی ما یلوه منه خلاف و ذالک فبه تعمل و الابعان تنحل و شبه و یسر البسن الالا. خلاصه لا یقدر الانسان الواحد الی رفعی معتمدن علی نفسه و متکن الی قوت طبیعیه، این همه مشکلاتی که در ناحیه فکر بشر هست مافوق طاعت فکری یه نفره. لذا یک فرد انسان نمیتونه به تکیه به فکر خودش همه مشکلات رو برطرف کنه. فحتالت الفطره الى بعث این احوال اجتماع، لذا فطرت انسان رو به سوی اجتماع حرکت میده. مشکلات نظری و عملی رو که همه رو من به تنهایی نمیتونم حل کنم، لذا فطرت منو به سمت اجتماع دعوت. این همون مدنیت و تمدنه. و وکلا به کل باب من ابوابها طائفه، هر بابی یه موکلی پیدا میکنه. من که نمیتوانم همه لوازم پزشکی رو خودم بشناسم تا بتونم صلاح و صحت بدنم رو تامین کنم، نونم خودم درست کنم، غذا خودم درست کنم، لباس خودم بدوزم و و و همه حوایجی که ما از بیرون داریم برای خودمون تامین میکنیم. لذا لا تزال الحوائج، حالا اجتماع که پیش میاد حوائج اضافه میشه. مثلا 100 سال پیش هیچ موبایل احتیاج نداشت، ولی الان روز حوائج روزمره شده. ببین خود اجتماع چقدر حوائج اضافه کرده. لذا حوائج اولیه‌ای بود که انسان وادار به زندگی اجتماعی کرد، این زندگی اجتماعی خودش حوائج رو اضافه کرد. لذا لا تزال دائما الحوائج الانسانیه تزداد و کمیتن و اتساعن و تنشأ بالفنون، حوائج زیاد شد، فنون شعبه شعبه شد، صناعات و علوم و یه عده متخصص در فنون و صنعت ها تربیت شدن و بسیاری از علوم و صنعت های امروز که هیچ وقت یه نفر نمیتونه اینا رو با هم دیگه انجام بده به وجود اومد و امروز ما میبینیم که هر بابی از ابواب یه علمی داره و یه علومی داره و یه صنعتی داره و یه صنایعی داره. مثلا طبی که خودش در سابقه یه فن واحد بود الان هزاران شاخه است. لذا این ید اول انسان به الهام الفطری ان یستغل به ما یخصه من الشغل الانسانی فی البحث عن علته و یتبع فی غیره من ید. لذا همین وادار میکنه انسانی که دنبال علت دیگه نگرده، چی کار کنه؟ تابع متخصص باشه. خیلی میخواد مطلب مهمی رو ایشون بگه، میدونم خسته شدیم ولی مطلب خیلی مهمه چون خیلی ما رو میکوبن تو این ماجرا. تابع متخصص. آقا شما دکتر میری میگی که مثلا چرا دو تا قرص دادی، چرا پنج تا ندادی، اصلا بگی بهت میگن عاقل یا جاهل. ولی فطرت انسان به جستجوی از علت بله، ولی همون فطرت انسان اینجا به تقلید تبعیت میکنه. شما اگه از دکتر تقلید کنی عاقلی، اگه از دکتر سینجین کنی جاهلی. همیشه سینجین کردن نشانه عقل نیست. فبناء العقلا من افراد الاجتماع علی الرجوع الی اهل الخبره. پس بناء عقلا چیه؟ رجوع به اهل خبره در هر فنی. و حقیقت از الاتباع و تقلید المستلم و رکون الی الدلیل الاجتماعی اجمالی فی ما لیس فی وز... چون وسع انسان نمیرسه تفاصیل امور رو پیدا بکنه. بعد میگه چرا نماز صبح دو رکعته، چرا چهار رکعت نیست، آقا اصلا نمیشه تو فقه چون و چرا کرد. مگه میشه پی مگه دیوانه ای میخوای چون و چرا کنی؟ شما اون ریشه اصلی رو برو بپرس بعد تبعیت. شما فقط عاقلانه اینه که بفهمی این پزشک کارش خوبه هم. تا اینجا اجازه داری تحقیق کنی که کدوم پزشک برم کارش خوب باشه. اما وقتی که این پزشک رفتی دیگه اجازه نداری بپرسی تو حالا دکتر میشه مثلا اون یکی آمپول رو من بدی، یا مثلا برای من سر این آمپول رو بگو، یا بگو چرا گفتی دو تا، چرا نگفتی سه تا. اگه اینو بگی هم وقت اون پزشک رو گرفتی، هم خودتو معطل کردی. میگه آقا جان اگه میخوای اینو بفهمی برو خودت پزشک شو تا بفهم. پس همونطوری که انسان فطرتش بهش میگه باید دلیل رو پیدا بکنی، همون فطرت اینجا بهش میگه که نباید دنبال دلیل بگردی، باید تبعیت بکنی. فمن الواجب عند الفطرت الاجتهاد و هو الاستقلال في البحث عن العله فيما يسعه ذلك. در جایی که بتونه باید بحث از علت کنه، اما در جایی که نتونه التقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل الى العالم، میشه رجوع جاهل به عالم. این دوتا. ولما استحال ان يوجد فرد من هذا النوع الانساني مستقلا بنفسه قائما به جمیع شؤون، محال این انسانی پیدا بشه که مستقل باشه و بتونه همه شؤون خودش به تنهایی انجام بده. که یتکی و علیه الحیات، لذا استحال ان يوجد فرد من الانسان من غیر اتباع و تقلید. لذا محال این انسانی پیدا کنی که تقلید نکنه، همه انسان ها تقلید میکنه. و من ادعا خلاف از ذالک او ظنم نفسه انه غیر مقلد فقط صفه نفسه. کسی که خلاف اینو بفهمه صفیه. جمله آخر این که تقلید در آنچه انسان خود میتواند سبب آن را بیابد و اجتهاد در آنچه انسان در آن ورودی ندارد از مهلکات اجتماع است. این حرف عجیبه. تقلید در آنچه که نعم التقلید فی ما للانسان ان ینال علته و سببه. تقلید در اون چیزی که انسان میتونه علتشو پیدا کنه. کل اجتهاد فی ما لیس له الورود علیه و نل. و برعکس اجتهاد در اون چیزی که نمیتونه علتو پیدا بکنه، من الرذائل علتی. این دوتا از رذائلیه که هیه. آقا الان مثلا یکی از رذائل چیه؟ میگن نکنید نکنید نکنید، میگن خودپزشکی. خودپزشکی چیه؟ اجتهاد در چیزی که من نمیتونم دلیلشو پیدا کنم. من یه رفیق دارم دکتره، میگه من مثلا ناخون عمل میکنم. میگه من این ناخونو که عمل میکنم اینجوری نیست که تو هم بیا نیا کنی تو هم عمل کنی، من 100 تا چیز بعدش هم میدونم که ممکنه یه دفعه بعدش مثلا این اتفاق بیفته، بعد از اون این اتفاق بیفته، بعد از اون. گفت تو من 100 تا مرحله بعد از این عمل ناخونو ندادم هیچ وقت ناخون عمل نمیکنم. مثلا این جاهل میگه آقا من سرم درد میکرده دکتر این قرص داده تو هم بیا همونو بخور. خب این جاهل دیگه، این سردرد خودش ممکنه 100 تا منشأ داشته باشه. اون پزشکی که میفهمه منشأ این سردرد از چیه، میفهمد این دوتا، یکی این که تقلید کنه در اون چیزی که، لذا تقلید بر مجتهد حرامه. مجتهد حق نداره تقلید. البته مجتهد در چی حق نداره تقلید کنه؟ در فقه. اگه مجتهد در پزشکی تقلید نمیکنه، مثلا یه مرجع تقلید بزرگوار مریض بشه میگه ما خودمون مجتهدیم دیگه، ربطی نداره. این میره تقلید میکنه، میره پزشک. یا مثلا اگه بره بیمارستان میگه ما چون مجتهدیم خودمون عمل میکنیم. این در بیمارستان عام عوامه، مرجع تقلید در زمینه پزشکی عوامه، همونطور که پزشک در زمینه فقهی عوامه. اون خب فرق میکنه، اونم خودش رو معالجه نکرد. بله یه موقع از انسان بگه نقطه اوجی میرسه که همه علوم در اختیارش، اون فرق میکنه. تازه اون که همه علوم در اختیارشه میره دکتر. چرا؟ چون اون اسوه ماست. اون که همه علوم در اختیارش اگه خودش رو معالجه میکرد، مردم فردا میگفتن رسول الله خودش رو معالجه کرده، پس ما هم باید این کارو بکنیم. بذار رسول الله اگه مریض میشد میرفت دکتر. این به امام رضا میگن شما بهترین خلق زمانی. میگه اینطوری نگو، بهتر از من اونی که تقوا داشته باشه. حضرت واقعا بهترین فرد زمان نیست، خودش هم میدونه که هست، ولی داره شیوه زندگی آموزش میده چون اسوه است. اگه فرد اینجوری بالا می اومدم گفتم من بهترین فرد زمانم، گفتن از کجا؟ میگفتم امام رضا هم اینجوری گفته، دارم تبعیت از سیره اهل بیت میکنم. ولی من الان ولو اینکه خودم رو بیابم، ولو فرست که بهترین فرد زمان بشم، حق ندارم اینو بگم، چون حضرت داره به من تعلیم میده، میگه بهترین از من بهتر اونی که تقوا داشته باشه. اینجا میفهمید که این دوتا از رذایلی است که از مهلکات اجتماع و مفنیات المدنیت الفاضله. اجتماع فاز مدینه فاضله رو این نابود میکنه، فنا میکنه. ولا یجوز الاتباع المحض، اصلا تبعیت محض جایز نیست. الا فی الله سبحانه، مگر در مورد حق تعالی، یعنی تبعیت مطلق از حق تعالی. لانه السبب الذی الیه تنتهی الاسباب، چون همه اسباب به اون منتهی میشه. اللهم صل علی محمد.